4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. اسرائیل 4 کشتی جنگی از آلمان خریداری می کند. رئیس جمهوری فرانسه برای اولین بار به کوبا سفر کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. سرگئی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، قرار است روز سه‌شنبه فردا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. خبرگزاری های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواسته نامش فاش شود، گزارش دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. آمریکا و غرب روسیه را به کمک و سازماندهی جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می کنند، ولی مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است. روز گذشته نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سفر یک روزه به مسکو از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواست با استفاده از نفوذش جدایی طلبان اوکراین را به رعایت آتش بس ترغیب کند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که آن کشور 4 کشتی جنگی به ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می‌کند. هدف از خرید این کشتی‌های جنگی حفاظت بهتر از تأسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس ذکر شده است. قرار است دولت آلمان 115 میلیون یورو از هزینه این کشتی‌ها را بپردازد و شرکت تیسن کروپ آلمان هم تعهد کرده است حدود 160 میلیون یورو محصولات تولید اسرائیل خریداری کند. اسرائیل تاکنون 4 زیردریایی با قابلیت حمل موشک‌های دارای کلاهک‌های هسته‌ای از شرکت تیسن کروپ خریداری کرده است. فرانسوا اولان، رئیس جمهوری فرانسه، امروز وارد هاوانا، پایتخت کوبا شد. سفر اولان به کوبا اولین دیدار یک رهبر فرانسوی از آن کشور در یک قرن اخیر است. فرانسه و کوبا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و فرانسه یکی از بزرگترین وام دهندگان به کوبا است. در سفر یک روزه اولاند حدود 30 تن از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی او را همراهی می‌کنند. به دنبال توافق رهبران آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط پس از نیم قرن قطع رابطه، بیشتر کشورهای غربی در صددند روابط تجاری و سیاسی خود با هاوانا را توسعه دهند. در ایران وزیر کشور امروز گفت که رقابت‌های انتخاباتی به صورت علنی آغاز شده است و خواستاران شد که آن وزارتخانه بی‌طرفی خود را در جریان برگزاری انتخابات حفظ کند. عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرد که آن وزارتخانه به عنوان مجری انتخابات باید تلاش کند در چارچوب مقررات، قوانین و مصالح و منافع کشور اقدام کند و اضافه کرد که حق ندارند در مسائل و قوانین تفسیر شخصی کنند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور که در نشست مشترک استانداران سراسر ایران در تهران سخن می گفت، افزود رقابت‌ها از الان و یا قبل از سال به صورت پنهان شروع شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با پیشبینی اینکه رقابتی بسیار فشرده و بانشاد و قوی در عرصه رقابت‌های سیاسی وجود خواهد داشت گفت، یکی از چالش‌هایی که در همه انتخابات وجود داشته این بوده که به گفته او دشمنان همواره به دنبال این بودند که در رقابت‌های سیاسی با استفاده از تهییج افکار عمومی بهره برداری‌های خاص خود را از این مسئله داشته باشند. وی اشاره کرد که هرگاه اداره انتخابات و مدیریت انتخابات دچار اشکالات و کاستی‌هایی بود، دشمنان توانستند از این فضا بهره برداری کنند. وزیر کشور توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما در سالیان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که معترضان به نتایج این انتخابات را رهبری می‌کردند، به عنوان سران فتنه و عامل دشمن نامیدند. پیش از سخنان وزیر کشور درباره تلاش دشمنان برای بهره برداری از انتخابات، محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که ممکن است برگزاری انتخابات پایان سال به اعتقاد او با برخی هیاهوها و التهاب همراه باشد و باید آن را مدیریت کرد. وزیر اطلاعات اشاره کرده بود که به مدیران کل این وزارتخانه در استانها تصریح شده است که هر موردی از سوی هر جریان سیاسی به امنیت و آرامش آسیب بزند باید مدیریت شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به تجربه انتخابات سال 88 و به گفته او بی‌اعتمادی جامعه به مدیران و مجریان برگزار کننده انتخابات می‌افزاید،
وزیر کشور هم وزیر اطلاعات به نوعی دارن تلاش میکنن که چنان که گفتن مانع به حال سوء استفاده دشمنان یا بروز برخی هیاهوها و التهابات در فضای انتخابات بشن با مدیریت اون. البته اینکه این مدیریت چه مقدار نسبت داره با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بحثی است و اینکه چقدر ناظر به کنترل جریان‌های سیاسی هستش بحث دیگری است، به ویژه اون بخشی که مربوط است به سوء استفاده مانده های جریان احمدی نژاد مشایی در بدنه اجرایی دولت به ویژه وزارت کشور و همینطور مقاومت جریان های اقتدارگرا در برابر فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان یا گروه های حامی دولت، این به نظر خیلی مهم هستش. اگر البته وزیر اطلاعات، وزیر مجموعه وزارت اطلاعات و همینطور وزارت کشور بتونن اون رو کنترل و مهار کنن که با توجه به ترکیب هر دو وزارتخانه یک مقدار این پرسش پاسخش با ابهام و به حال انگلتای جدی مواجه خواهد بود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور در سخنان خود به جهتگیری های برخی رسانه ها، نشریات و محافل سیاسی و نیز قضاوت ها و داوری ها در ماهای پیش از انتخابات اشاره کرد و گفت که هدف آن است که وزارت کشور را به عنوان دستگاه اجرایی به فضای انتخاباتی زودرس و به نوعی له و علیه کسی یا نامزد خاصی بکشانند. او افزود که وزارت کشور باید در برابر همه فعالیت های رسانی، تحقیقاتی و سیاسی بیطرفی خود را حفظ کند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان، به روزنامه اعتماد گفت که 76% نیروهای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، هنوز در دستگاه اجرایی وزارت کشور حضور دارند. آقای ناصری ادامه فعالیت نیروها که به گفته او کوچکترین تعلق خاطری به دولت حسن روحانی ندارند را نشانه بدی دانست. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با اشاره به تأکید وزیر کشور بر بیطرفی این وزارتخانه در انتخابات سال جاری میگوید که این بیطرفی ابزار خاص خود را میطلبد که این ابزار وجود ندارد.
به قول آقای ناصری 76% کسانی که در سطوح مختلف وزارت کشور در جریان فرایند رقابت بین جناح‌ها بایستی بیطرف باشند، اینا به نهادهای خاصی وابسته هستند که در دوران آقای احمدی نژاد اینا وابستگان به بسیج و به سپاه و به جریان‌های تندرو در بدنه وزارت کشور جای گرفتند و از اون زمان تا حالا خب اینا همچنان هستند. بنابراین قبل از هر چیز بایستی این بیطرفی از طریق بیرون رفتن نیروهای وابسته به نهادهای خاص و کنار گذاشتن اینها و جلوگیری از دخالت اینها در فرایند انتخاباتی بایستی تأمین و تضمین بشه.
در این میان روزنامه اعتماد روز دوشنبه از تلاش‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد خبر داد و نوشت که او پنجشنبه گذشته پذیرای استانداران دوره ریاست جمهوریش بوده است. بر اساس این گزارش قرار است رئیس جمهوری سابق ایران با صدها تن از فرمانداران و بخشداران دولتش نیز دیدار کند. روزنامه اعتماد تیم انتخاباتی محمود احمدی نژاد را حدود 3000 تن برآورد کرده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه‌ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم‌ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد می‌زدید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
اینها سرعت چون اینقدر زیاده که دیگه به طرح دو فوریتی هم اکتفا نمی کنن، طرح سه فوریتی می برن به مجلس. واقعا دارن بر خودشون می لرزن و وحشت از این دارن که مبادا یه وقتی تحریم ها برداشته بشه بعد تکلیف جیب آقایون چی میشه. واقعا اگر شما به فکر مردم هستید، واقعا اگر می خواین وضع مردم درست بشه، اگر نماینده مردم بودید و کیلو دوله نبودید، امروز از نظر فساد و غارت و دزدی مملکت به این روز نمی افتاد.
یه خواهشی از رئیس جمهورمان آقای روحانی داشتیم، لطف کنه این جاده های مملکتمان را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پول از روی اسباق بالاتر قرار گرفته، هر راننده بدبخت می افته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قم داره رسیدگی بکنم.
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنی، تو رو خدا یک کسی نیست از حق حقوق راننده دفاع بکنه. و خدا وکیل همیشه دور از بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی چشمون در میاد توی جاده ها. بعدش هم از حقوق بازنشسته ای که همکارا بازنشسته شدن میگن عملش یا 300 هزار تومان یا 700 هزار تومان، آخه به کجا میرسه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز پنجمین روزش را پشت سر می‌گذارد. این نمایشگاه علاوه بر آن که مثل هر سال با حضور ناشران ایرانی و خارجی کتاب‌های ناشران را برای فروش عرضه می‌کند، حواشی مختلف ایرانی در پی داشته است. امروز اعلام شد آیت الله خامنه‌ای قرار است از نمایشگاه کتاب بازدید کند. پیشتر وزیر ارشاد اسلامی گفته بود از رهبر جمهوری اسلامی دعوت شده تا از نمایشگاه امسال دیدن کند. سال گذشته آیت الله خامنه ای از نمایشگاه کتاب دیدار نکرده بود. دلیل آن هم مشغله زیاد اعلام شده بود. مهرداد قاسمفر.
28مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی پنجمین روز خود را پشت سر می‌گذارد که از یک سو هر روز بر شمار غرفه‌های تعطیل شده این نمایشگاه به دلیل آنچه که تخلف از قوانین نمایشگاه خوانده شده افزوده می‌شود و از سوی دیگر ناشران عموماً از عدم استقبال مردم گلایه دارند. روز دوشنبه اعلام شد که 29 ناشر به دلیل مواردی چون عرضه آثار دیگر ناشران به صورت غیرقانونی به مدت یک روز تعطیل می‌شوند و سال بعد هم از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم خواهند بود. در میان اسامی منتشر شده ی ناشرانی که محروم شدند، برخلاف سالهای گذشته نام هیچ ناشر سرشناسی در صنعت نشر ایران به چشم نمی‌خورد. پیش از این و در روز دوم نمایشگاه هم کتاب‌هایی از 10 غرفه جمع‌آوری و غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی به دلیل 5 سال عدم فعالیت در انتشار کتاب تعطیل شده بود. غرفه انتشارات صبح فردا هم روز دوشنبه به دلیل اینکه آثاری از آیت الله محمد رضا نکونام را عرضه کرده بود در نمایشگاه کتاب تعطیل شد. در این مدت برخی کتاب‌های شعر از جمله مجموعه از فاطمه اختصاری و حامد ابراهیم پور و نیز آثاری دیگر از شیوا ارسطویی داستان نویس و ترجمه از محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. کتبی که تماماً از سوی وزارت ارشاد بررسی، ممیزی و مجوز نشر دریافت کرده بودند. با این حال خبرگزاری ایسنا دست کم در یک مورد میگوید که نهادهای دیگری به غیر از وزارت ارشاد هم در این جمع‌آوری‌ها دخیلند. در بخش بین الملل نیز چندین عنوان کتاب از جمله کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم جمع‌آوری شده است. در چنین شرایطی از این نمایشگاه است که رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای نیز اعلام کرده است که او در روزهای باقی مانده از این نمایشگاه دیدن خواهد کرد. نمایشگاه کتاب تهران تا 28 اردیبهشت در مصلا برپا خواهد بود.
در برنامه این هفته کارنامه، سومین تجمع سکوت معلمان و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان بررسی خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. فشرده خبرها 16:30 ایران.